خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه چندم رسیدیم؟ 61. بله، فرمود آن که نفس را بسیط شناخت می داند که تعریف البسائط لا یکون الا بلوازمها، یعنی تعریف بسائط نمی شود مگر با لوازمش. بسائط رو فقط با لوازمش میشه تعریف کرد، لذا معرفت فکری به بسائط را نشاید، اما معرفت شهودی که فوق معرفت فکری است میسر است، چنان که در حکمت متعالیه محقق است که حقیقت الوجود هی عین الهویت الشخصیه، لا یمکن تصورها و لا یمکن العلم بها الا بنحو الشهود الحضوری. یعنی حقیقت وجود این هویت شخصیه است که تصور و علم بدان ممکن نیست مگر به نحو شهود حضوری. خب قبل از هر چیز باید یکی بسائط رو تعریف کنیم، بسیط و بسائط به چی گفته میشه. عرضم به حضورتون کلمه بسیط در مقابل مرکبه، مرکب یعنی ترکیب شده، بسیط شیئیه که ترکیب درش راه نداره. حالا مثال بزنیم، مثلا انسان ترکیب شده از اعضاءه، دست و پا و چشم و سر و گوش و اینا آمدن با هم ترکیب شدن، موجودی رو تشکیل دادن به نام انسان. خب این میشه انسان، یعنی بدن انسان میشه یک مرکب ترکیب شده. یه موقع ترکیب شده از اعضاء، یه موقع ترکیب شده از مواد مختلف با هم جمع شدن یه ماده رو تشکیل دادن. مثلا فولاد ترکیب شده از کربن و آهن، در مقابل انسان که گفتیم ترکیب شده از اعضاء، بسیطی که در مقابلش هست دای کره است، کره یه اعضا نداره. اینجا ترکیب شده از مواد، بسیطی که در مقابلش میشه چی؟ عناصر، عنصر ترکیب شده از مواد مختلفه نیست، که قدما به این عناصر میگفتن بسائط استقصیه. استقص به معنی حیولا یا جوهر، جواهر، حیولا ظاهرا کلمه یونانیه. بسائط استقصیه یعنی عناصر، که حالا قدما عناصر رو آب و خاک و هوا و آتیش میدونستن، میگفتن هر چی تو عالم هست از اینا ترکیب شده و اینا خودشون از چیزی ترکیب نشده اند. ولی دامنه تحقیقات که گسترش پیدا کرد، محققین گفتن عناصر اینها نیستن، اینا خودشون ترکیب شدن. عناصر رو آمدن گفتن طلا و نقره و آهن و چند تا عنصر داریم الان؟ صد و خورده عنصر داریم که اینا چی هن؟ بسیط هن، ترکیب شده از مواد مختلف نیستن. اما خود اینها ترکیب شده از اجزا ان، جز جز ان، جز جز داره دیگه، مولکول مولکول ان، اتم اتم ان. پس اینا هم خودشون باز بسیط حقیقی نیستن. بسیط حقیقی مجرداتن که ما وقتی میگیم بسیط، در فلسفه میگیم بسیط، منظورمون مجرداتن که نه اعضا دارن نه اجزا دارن و نه از مواد مختلف ترکیب شدن، ترکیب درشون راه نداره. البته یه مطلبی رو بگیم، اینه که اهل معرفت میگن کل ممکنن زوجون ترکیبی، هر ممکنی زوج ترکیبیه، ترکیب شده است. چرا؟ غیر از حق متعال که بسیط الحقیقه است، چون ترکیب شده از وجود و ماهیت، یه وجود داره یه ماهیت داره، یک وجود داره و یک ماهیت، پس مرکبه. اما ما وقتی میگیم بساط، بساط جمع بسیط میاریم، منظورمون مجرداته، موجودات مجرده. خب حالا میفرماد اون که شناخت که نفس بسیطه، یعنی مرکب نیست، و میدونیم اینو قبلا دونستیم که فنا، نابودی مر مرکب راست، مرکبات فانی میشن، نابود میشن. چرا؟ چون اجزا و اعضایی که با هم ترکیب شدن وقتی فاصله بگیرن از هم، اون شیء مرکب چی میشه؟ نابود میشه. اون شیء مرکب نابود میشه. اما اگر یه موجودی بسیط بود، یعنی مرکب نبود، این دیگه نابودی درش راه نداره، اعضایی نداره، اجزایی ندارن که بخوان از هم متلاشی بشن. لذا موت، مرگ در مجردات راه نداره. موت و مرگ در مجردات، در بساط راه نداره. و نفس ما چون مجرده، بسیطه، لذا دیگه نابودی براش نیست. من هستم که هستم که هستم که هستم. مرگ چیه؟ مرگ جدا شدن از بدنه، نه به معنی نابودی. کسی که میمیره نابود نمیشه که، کسی که میمیره فقط از بدنش جدا میشه، مثل کسی که میخوابه. اون کسی که میخوابه تصرف نفس از بدن برداشته میشه، نه دستشو میتونه حرکت بده، نه پاشو میتونه حرکت بده، نه ادراکی داره، ولی هست، خواب میبینه، با یه بدن دیگه میره این ور میره اون ور. مرگ هم همینه، مرگ فقط از این بدن جدا میشه، نابود نمیشه که. پس فنا، نابودی در بساط راه نداره، فنا و نابودی در بساط راه نداره. خب این در مورد بساط. حالا بساط هم باز مختلفه، هرچی تجردشون بیشتر میشه اشیا، بساطتشون شدیدتر و قویتر میشه، بیشتر میشه. و هرچی بساطتشون بیشتر، احاطهشون هیته احاطهشون گسترده تر، جوری که مثلا جبرائیل، مثال میگم، نسبت به فرشتگانی که در مادون او هستن احاطه داره به همه اونها، احاطه داره به همه اون فرشتگانی که در تحت او هستن، چون بساطتش بیشتر از اونهاست، بساطتش بیشتر از اونهاست. تا میرسیم به بسیط الحقیقه. بسیط الحقیقه منظور حق سبحانه، که یک قاعده هست در حکمت متعالیه که بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه. بسیط الحقیقه اونی که حقیقتاً بسیطه به تمام نا، همه اشیاست، همه اشیاست. حالا یعنی چی؟ این باید جای خودش پیاده بشه. که انشاءالله وقتش رسید صحبت میکنیم پیرامونش. این در مورد بسیط. حالا کسی میگه آقا نفس چیه؟ نفس، شما میگید نفس 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 چیه؟ میگیم نفس بسیطه، مرکب نیست که ما بتونیم تعریفش کنیم، چون مرکبات رو ما راحت میتونیم تعریف کنیم، مرکبات رو، اعضایش رو تعریف میکنیم، اون ترکیب شده تعریف میشه. جزیره رو مثلا مثال میزنم، میخواییم تعریف کنیم، میگیم آقا خشکی دیدی شما؟ میگی بله. آب دیدی شما؟ بله. حالا در نظر بگی یک خشکی در وسط آب، این میشه جزیره، آبو شناخت، میشناسه خشکی رو، میشناسه لذا چیزی هم که از اینا ترکیب شده رو میتونه بشناسه. اما موجودی که ترکیب درش راه نداره، اینو نمیشه تعریف کرد. موجودی که ترکیب درش راه نداره تعریفش نمیشه کرد. فرمود تعریف البساط لا یکون الا بلوازمها. تعریف بساط لا یکون نمی شود، نمیشه بساط رو تعریف کرد مگر با لوازمش بخوایم تعریف کنیم. لوازم چیه؟ اصلا لازمه چیه؟ لازمه یا لازمه یک شی اونیه که جزو ذات اون شی نیست، جزو ذات شی نیست، اما انفکاکش هم ممکن نیست. مثل چی؟ مثل آتش و حرارت آتش. حرارت آتش رو نمیشه از آتش جدا کرد، با اینکه آتش یه چیز دیگه است. این چی میشه؟ میشه لازمه آتش، میشه لازمه آتش. یا لوازم ذهنی، چون ما لازم خارجی داریم، لازم ذهنی داریم، مثل زوجیت برای چهار. چهار چیه؟ زوج دیگه. زوجیت لازمه عدد چهاره، نمیشه ازش جدا کرد. ولی خودش یه چیز دیگه است، این جزء لوازم ذاتشه. حالا ما بساعت رو بخواییم تعریف کنیم باید با لوازمش تعریف کنیم، از خودش هیچی نمیتونیم بگیم. شما حتی در تعریفات دیگتون پرتغال رو میخوایی تعریف کنیم، پرتغال چیه؟ میگید میوهیه که رنگش اینجوریه، مزهش اینجوریه، شکلش اینجوریه. شما شکلشو گفتی، مزهشو گفتی، خود پرتغال چیه؟ خود پرتغالو نمیتونی باز تعریف کنی، داری از خواصش تعریف میکنی، از آثارش تازه داری تعریف میکنی. حالا اون موجودی که اصلا نه رنگ داره، نه مزه داره، نه بو داره، نه اندازه داره، اینو چجوری میشه تعریف کرد؟ اینو دیگه قابل تعریف نیست. فقط میتونیم بگیم موجودیه که اثراتی داره، احاطه داره، علم داره، لوازمشو بگیم. اما خودش چیه دیگه نمیشه چیزی گفت. نفس چیه؟ خیلی سوالو میپرسه. در اوائل مبحث معرفت نفس طرف وقتی نفس رو میشنوه هی میگه آقا نفس چیه؟ فکر میکنی میشه نفس رو تعریف کرد؟ نفس قابل تعریف نیست چون بسیطه، فقط لوازمشو میشه گفت، اونا که جزء لازمه نفسه، تعلق به بدن، تدبیر بدن، اداره بدن، موجبات حیات بدن، آثارشو میشه عنوان کرد. تعریف البساعت لا یکون الا به لوازمها. لذا معرفت فکری به بساعت را نشاید. پس دیگه با فکر نمیشه بساعت و شناخت. چرا؟ با فکر نمیشه بساعت و شناخت، چون فکر در تعریف فکر چی میگیم؟ الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. فکر حرکت به سوی مبادی اولیه، یعنی معلومات، و از اون معلومات پی بردن به مجهول. یه سری معلوماتی داری میذاری کنار هم، مجهولتو کشف میکنی. اما این دیگه در بساعت راه نداره، این حرکت، حرکت فکری که معرفت فکری بهش بگیم، در بساعت نمیشه با فکر بساعت رو شناخت. چرا؟ چون اجزا نداره، ترکیب نداره، اعضا نداره. پس با استدلال، برهان، تفکر نمیشه بساعت رو شناخت. میتونیم بگیم هست، اثباتش کنیم، همون جوری که ما اثبات کردیم نفس رو، گفتیم ما نفسی داریم مجرد از ماده است، احکام ماده رو نداره، طول، عرض، عمق، ارتفاع، مکان، اینها نفس مجرد از اینهاست، نه اندازه داره، نه رنگ داره، نه بو داره، چون ماده نیست اصلا. و حدود 20 الی 30 تا دلیل آوردیم بر اثبات تجرد نفس. در اون جلسات اولیه که مقدمه این کتاب بود حدود 20 تا دلیل آوردیم. آقا جان یک کتابی دارن به نام گنجینه گوهر روان، گنجینه گوهر روان، که در اون کتاب حدود 100 دلیل بر اثبات تجرد نفس ناطقه آوردن، جمع‌آوری کردن از زمان سقراط و افلاطون، بلکه از زمان فیثاغورس یا حضرت ادریس علیه السلام، آثاری که در دست بوده ادله تجرد نفس رو جمع آوری کردن. تا به حال هرچه حکما دلیل آوردن جمع آوری کردن و دستبندی کردن. یه دسته از ادله فقط اثبات میکنه که ما غیر از بدن یه حقیقتی داریم به نام نفس، اما خصوصیاتش چیه دیگه اونجا عنوان نمیشه. یه سری ادله داریم اثبات تجرد برزخی نفس، که نفس تجرد خیالی و مثالی و برزخی داره. یه عده ادله دیگه هستن اثبات تجرد عقلی میکنن برای نفس. یه دسته ادله اثبات فوق تجرد میکنن، تجرد فوق عقلی، که اونجا دیگه مجرد بودن نفس از ماهیت، از حد. خب اینا رو میشه اثبات کرد، اما تعریف، تعریف از چی میاد؟ از ماده عرفه. عرفه یعنی شناخت، عرفه یعنی شناخت، بشناسیم خود نفسو، نه لوازمشو بشناسیم که خود نفس چیه. دیگه با قدم فکر نمیشه به اینجا رسید که نفس چیه. چجوری میشه نفسو شناخت؟ با معرفت شهودی که فوق معرفت فکریه. حالا معرفت شهودی چیه؟ معرفت ما دو جور داریم، یکی معرفت فکریه، یعنی استدلال، برهان، دلیل، این میشه معرفت فکری. معرفت شهودی اتحاد با حقیقت اون شیء، با حقیقت او انسان متحد بشه. که به نحو شهود اون شیء رو بشناسه، به نحو شهود، یعنی پرده ها بره کنار، پرده ها از جلو انسان بره کنار، انسان اون شیء رو شهود کنه. اونم دیگه با این گوش و چشم و این حواس ظاهر دیگه نیست، ادراکات او، ادراکات شهودی با ادراکات درونیه. چون ما غیر از این چشم، چشم داریم، غیر از این گوش، گوش داریم، غیر از این پنج حس، پنج حس دیگه داریم. که مولانا میگه این گوشی که تو داری خر همین گوشو داره. گوش خر بفروشو دیگر گوش خر، یعنی بخر، جناس اینجا آورده، میگه گوش خر بفروشو دیگر گوش خر. که حالا که میگه گوش خر جای پیغامو بولم بگید این سخنها کی رود در گوش خر، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. که غیر از این پنج حس، پنج حس دیگه داریم که با اون احساسات، با اون ادراکات میتونیم حقایق دیگر رو درک کنیم. مثال بزنیم، همونی که شما تو خواب میبینید، این چشمت بسته است ولی میبینی تو خواب، گوش از کار افتاده ولی میشنوی. پس تو غیر از این ظاهر یه باطنی داری، ادراکات باطنی داری و تازه غیر از اونا هم داری. غیر از اون گوش و چشمی که تو خواب میبینی با اونا، بالاتر از اونم دارید تازه، از جمادی سوی جان جان روید، سوی جان جان، یعنی باطن باطن، از جمادی سوی جان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. اگه به اون مرتبه برسی، قلقلهی که در اجزای عالم هست میشنوی، با این گوش دیگه نه، با اون گوش رو به دست بیاری. باید اون گوش رو به دست بیاری که با معرفت شهودی، یعنی نفس رو مشاهده کنی. اونم نفس، مشاهده نفس، نفس که دیگه شکل نداره بخوای فکر کنی یه صورتی ببینی، بسیطه. رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط هست. این میگه باید مجرد بشی تا مجرداتو ببینی، مجرد بشی تا مجرداتو ببینی، که دیدن هر چیز را شرط هست. این یعنی چی؟ یعنی شرط دیدن هر چیز سنخیت با اونه، باید با اون شی سنخیت داشته باشی. پس اگه میخوای مجرداتو ببینی، باید با مجردات سنخیت داشته باشی. که معرفت شهودی میخواد، شناخت نفس معرفت شهودی میخواد، نه معرفت فکری. ما حتی این اشیا رو هم ظاهرش رو درک میکنیم. آیه قرآن یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا یه ظاهری از حیات دنیا رو درک میکنن. لذا رسول الله فرمود اللهم ارن الاشیاء کماهی، خداوندا اشیا را آنگونه ای که هستند به من نشان بده. اشیا اونجوری که هستن چجوری هن؟ حضرت امام سخنرانیاشو میفرمود عالم این نیست که شما دارید میبینید، ف فکر کنی عالم همینه که من دارم درک میکنم، بلکه انسان عارف که به معرفت شهودی رسیده او درک میکنه حقایق اشیا رو، او درک میکنه حقیقت همین دنیا رو، باطن همین دنیا رو. فرمود معرفت فکری به بصائر را نشاید، اما معرفت شهودی که فوق معرفت فکری است میسر است. یک کتابی هست عرض کردم خدمتتون قبلا به نام اصولوجیا. اصولوجیا کلمه یونانیه، به معنی معرفت و ربوبیه است. این کتاب مال جناب افلوتین، غیر از افلاطون ها، بعد از افلاطون بوده، مال جناب افلوتینه. کتابیه که در معرفت و ربوبیه نوشته. این کتاب به عربی ترجمه شده، یعنی از یونانی ترجمه شده به عربی. حالا به فارسی ترجمه شده یا نه نمیدونم، خبر ندارم، اما عربیش رو هست، چاپم شده و بعضی از عرفا مثل قاضی سعید قمی که از عرفای بزرگه اصولوجیا رو شرح کرده. خیلی کتاب عظیم الشأنیه که در مبدأ و معاد و ارواح و عالم برزخ و اینها مطالبی رو میگه. در اونجا میگه من در حین ریاضت‌های زیادی که میکشیدم گاهی برام پیش میامد که از بدن خودم خلع میشدم، خارج میشدم، از بدن فاصله میگرفتم و خودم رو در عالمی می دیدم که پر از نور و بها بود. بعد از اون عالم منتقل می شدم به عالم نور می رسیدم و از عالم نور گذشته، داریم در مناجات شعبانیه، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اینکه دیدگان قلب ما حجاب‌های نور را بدرد، از حجب نور عبور کنیم. تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، به معدن عظمت برسیم. میگه با عبور از حجب نور به عالم ربوبی میرسیدم و آنجا در خودم آنقدر نور و بها و زیبایی میدیدم که زبانم از بیان آن قاصر است، نمیتونم بگم چی میدیدم. و آنجا بود که به یاد گفته استادم متریوس می افتادم که پیوسته به ما می گفت در صدد به دست آوردن جوهر عقلی باشید، اتصال به مفارقات. و بعد از گذشت مدتی دوباره به بدنم عود می کردم. که اینجا حالا یه مقدار هم البته مفصل تر از این میگه، حالا خلاصه شو من درس کردم، این همون معرفت شهودیه که به این نحو میشه نفس رو شناخت، نفس رو دید. منتها اون دیدن دیگه دیدن چشم نیست، دیدنی خاص خودش، دیدن قلبه، رؤیت قلبیه که ما بهش میگیم رؤیت چی؟ شهودی، معرفت شهودی. که شناخت نفس جز به طریق معرفت شهودی امکان پذیر نیست. اگه بخوایم نفس رو بشناسیم، و اینجاست که فرمود من عرف نفسهو فقط عرف ربه، کسی که خودش رو شناخت خدای خودش رو شناخته، رب خودش رو شناخته. چون ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم مگر به اندازه‌ای که خداوند در ما ظهور کرده. خب لذا معرفت ما به نفسمون میشه معرفت ما به ظهور خداوند، میشه معرفت ما به ظهورات الهیه، و جز از این طریق نمیشه خدا رو شناخت. و انسان هر چی پیش بره در معرفت داره خودشو میشناسه، چون خودش نیست مگر ظهور حق. پس هر چی خدا رو بشناسی خودتو شناختی، اون شناخته شهودی رو میگی ما. و هر چی خودتو بشناسی خدا رو شناخته ای، هر چی خودتو بشناسی خدا رو شناخته ای. که اینجا یه سری بحثایی هست در عرفان، در این زمینه یه سری بحثایی هست که انشاءالله در آینده که از مباحث توحیدی سر در آوردیم، ظهورات توحید، اون موقع اینجا بیشتر باز میشه برامون که معرفت نفس چجور میشه معرفت رب، و معرفت رب میشه معرفت نفس. اونجا یه مقدار بیشتر باز میشه. خب پس بصائر رو که نفس جزء اونهاست، جزء شهود نمیشه شناخت. کلیه بصائر رو، فرشتگان رو، ملائکت الله رو، جبرئیل و هر کدوم از ملائکه بگیم، میتونیم یه چیزی بگیم از لوازمشون. جبرئیل حامل وحیه، خب خود جبرئیل چیه؟ ما کار نداریم حامل چیه، خود جبرئیل چیه، اینو دیگه نمیشه شناخت مگر به طریق شهود. انسان مشاهده کنه، شهود حضوری، مشاهده حضوری انجام بگیره. که وحی بالاترین مرتبه شهوده، وحی بالاترین مرتبه شهوده. لذا عرفا مثلا به قرآن میگن کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. یا کشف اتم محمدی، که یعنی تمام تامترین کشفه، تامترین شهوده، بالاترین شهوده، که دیگه هر شهود و کشفی باشه زیر دست این شهود میشه. خب بعد یه مطلبی فرمودن چنان که در حکمت متعالی محقق است، که حقیقت الوجود، حقیقت وجود. اینجا عزیزانی که بحث مدارج و معارج رو شرکت میکنن، دیروز بحثی داشتیم در مورد هو و اون هویت غیبیه الهیه، که اینجا باز میشه مطلب، که اون هو، اون هویت شخصیه، اون حقیقت وجوده، حقیقت وجود. حالا یعنی چیه حقیقت وجود؟ بحث میخواد که لا یمکن تصورها و لا یمکن العلم بها، که نمیشه اونو تصور کرد، اون حقیقت وجودو، و نمیشه به او علم پیدا کرد، الا به نحو شهود الحضوری، مگر به نحو شهود، مشاهده کردن. حالا این حقیقت وجود چیه؟ اینو انشاءالله جلسه آینده، چون مبحثش مهمه، جلسه آینده سعی میکنیم پیرامونش بیشتر بحث کنیم، مخصوصا که الان قرین شده با همون مبحث مدارج و معارج، که انشاءالله اگر شد حالا تو اون جلسات مدارج و معارج بحث کنیم، یا در همین جا این بحث حقیقت وجود رو باز میکنیم، که ذهن نزدیک بشه به توحید، به خداشناسی ذهنمون نزدیک بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.